ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در حالی که هزاران سرباز آمریکایی راهی افغانستان شدند، اردوی افغانستان میگوید تا یک هفته دیگر شمار بیشتر هلیکوپترهای آمریکایی نو بلک هاک را تسلیم خواهد شد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این موضوع را در آغاز برنامه داریم. بیشترین بخش برنامه این ساعت به پروگرام هفتهوار مجله آزادی اختصاص دارد، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. هزاران سرباز آمریکایی به سوی افغانستان حرکت کردند. رئیس جمهور افغانستان امروز به اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی می‌کند. نخستین دسته از هلیکوپترهای بلک هوک آمریکایی که واشنگتن به اردوی افغانستان اختصاص داده، دیروز به میدان هوایی قندهار رسید و رئیس جمهور آمریکا خواستار اصلاحات در سازمان ملل متحد شد. تفصیل اخبار. وزیر دفاع آمریکا میگوید بیش از 3000 سرباز تازه نفس ضمن استراتژی نو رئیس جمهور آمریکا راهی افغانستان شدند. این سربازان در تقویت امنیت افغانستان سهم خواهند گرفت. رئیس جمهور آمریکا برای عقب زدن پیشرفت‌های اخیر شورشان طالب در افغانستان ماه گذشته استراتژی نو خود را اعلان کرد. جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا دیروز به خبرنگاران در مقر این وزارت گفت او نمی‌خواهد ارقام دقیق ارائه کند، ولی بیش از 3000 سرباز به افغانستان می‌فرستد تا با 11000 عسکری که در این کشور حضور دارند بپیوندند. او گفت که اکثریت این عساکر یا راهی افغانستان شدند یا به آنها امر رفتن صادر شده و او نمی‌خواهد جزئیات بیشتری را که شاید دشمن از آن استفاده کند ارائه نماید. قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک با صدر اعظم پاکستان و شماری از رهبران کشورهای دیگر دیدن کند. رئیس جمهور غنی به دنبال سفر یک روزه به ترکمنستان از طریق دبی به نیویورک رفت. یک منبع ارگ ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت قرار است آقای غنی امروز در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند و با رهبران پاکستان، دنمارک، اتریش و فنلند ملاقات هایی داشته باشد. اولین دو هلیکوپتر نو بلک هاک آمریکایی که آمریکا به اردوی افغانستان داده است، روز دوشنبه به میدان هوایی قندهار رسید. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید بر اساس تجربه ها این هلیکوپترها در افغانستان نتیجه خوبی دادند. نظامیان آمریکایی که در افغانستان حضور دارند از همین نوع هلیکوپترها استفاده می کنند. بنابراین معنایش همین است که در اراضی و آب و هوای افغانستان استفاده خوب از این هلیکوپترها می شود. هلیکوپترهای آزمایش شده اند. این دو تیاره که از نظر تکنیکی خیلی پیشرفته اند، جایگزین تیاره های می افده ساخته روسیه خواهند شد. قرار است اردوی آمریکا در مجموع 159 هلیکوپتر بلک هاک برای قوای افغانستان در سالهای آینده بسپارد. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در قندهار حداقل 6 غیر نظامی کشته شدند. مقام‌های افغان روز دوشنبه گفتند موتر حامل این افراد هدف بم قرار گرفت. فضل باری بریالی سخنگوی والی قندهار گفته که طالبان مسلح بم را در گذشته در این محل جاسازی کرده بودند. به گفته آقای بریالی تمامی قربانیان انفجار دیروز جوانان بودند. هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. رئیس جمهور آمریکا خواهان اصلاحات در سازمان ملل متحد شده گفت این سازمان نتوانسته از ظرفیت‌های موجود فعلی خود استفاده اعظمی کند. دونالد ترامپ میگوید شمار کارمندان سازمان ملل متحد در مقایسه با گذشته خیلی ها افزایش یافته، اما کار آنها مؤثریت چندانی نداشته است. سازمان ملل متحد در سالهای اخیر بنابر موجودیت بیوروکراسی و مدیریت نادرست از تمامی امکاناتش کار گرفته نتوانسته است، در حالی که بودجه عادی این سازمان 140% افزایش یافته و از سال 2000 به این سو شمار کارمندانش هم دوچند شده است، اما ما کدام نتیجه از این سرمایه گذاری ها ندیده ایم. رئیس جمهور آمریکا این سخنان را دیروز دوشنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت. او تلاش کرد تا برای آوردن اصلاحات در این سازمان حمایت جهانی کسب کند. قصر سفید میگوید رئیسان جمهور آمریکا و چین تعهد کردند تا فشارهای زیاد بر کره شمالی به خاطر آزمایش‌های راکتی و هسته‌ای این کشور وارد شود. به گفته قصر سفید، دونالد ترامپ و همتای چیناییش شی جینگ پینگ به خاطر بی احترامی کره شمالی به جامعه جهانی و تلاش آن کشور برای بی‌ثبات سازی شمال شرق آسیا دیروز دوشنبه با هم از طریق تلفن گفتگو کردند. و گروه حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران خواسته تا دو آمریکایی ایرانی الاصل را به زودی از بند رها کند. این نهاد دستگیری سیامک نمازی و پدر 81 ساله اش باقر نمازی را نقض قوانین بین المللی عنوان کرده است. هر دوی آنها به اتهام جاسوسی از سوی ایران هر یکی به 10 سال زندان محکوم شدند. پایان اخبار. ساعت 9 و 6 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید تا یک هفته آینده هلیکوپترهای تازه رسیده از آمریکا را تسلیم خواهد شد. نخستین دسته از هلیکوپترهای بلک هاک آمریکایی روز دوشنبه به میدان هوایی قندهار رسیدند. این دو طیاره که از نظر تکنیکی خیلی ها پیشرفته‌اند، جایگزین تیاره های می 17 ساخته روسیه خواهند شد. جاوید نعیمی گزارش می دهد.
نخستین دسته از هلیکوپترهای بلک هاک آمریکایی دیروز به میدان هوایی قندهار رسید. وزارت دفاع افغانستان می گوید این هلیکوپترها بر اساس برنامه تقویت قوای هوایی برای افغانستان سپرده می شود. گفته می شود این هلیکوپترها در مقایسه با هلیکوپترهای می 17 ساخته روسیه خیلی پیشرفته ترند. هر دو هلیکوپتر از پایگاه هوایی چارلستون آمریکا پرواز کردند و روز دوشنبه به قندهار رسیدند. وزارت دفاع افغانستان از رسیدن این تیاره ها استقبال میکند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت از این پس قوای هوایی بیشتر تقویت خواهد شد. نظامیان آمریکایی که در افغانستان حضور دارند از همین نوع هلیکوپترها استفاده میکنند. بنابراین معنایش همین است که در اراضی و آب و هوای افغانستان استفاده خوب از این هلیکوپترها میشود. هلیکوپترهای آزمایش شده‌اند. پس از آن که کنگرس آمریکا مانع خریدن هلیکوپترهای روسی برای قوای هوایی افغانستان شد، ایالات متحده توافق کرد که این نیروها با تیاره‌های آمریکایی مجهز شوند. در این برنامه چند تیاره جنگی سوپر تکانو به قوای هوایی افغانستان تسلیم داده شد و حالا قرار است در مجموع 159 هلیکوپتر بلک هاک برای این نیروها داده شود. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید برای پرواز و عملیات این هلیکوپترها شمار از پیلوت ها از پیش آموزش دیدند و برخی دیگر هم تحت آموزش قرار دارند. زمان که هلیکوپتر و تیاره های ترانسپورتی برای ما تسلیم داده می شوند، پرسونل آن از گذشته آموزش دیدند. پیلوت، تکنیکر و کشاف از گذشته آموزش می گیرند. در حال حاضر ما در ایالات متحده آمریکا، در پراگ پایتخت جمهوری چک و امارات متحده عربی پرسونل داریم که آموزش می بینند. ماموریت حمایت قاطع ناتو پیش از این گفته بود برای آموزش دهی به شمار از پیلوت های افغان تا ماه اکتبر امسال هلیکوپترهای آموزشی به افغانستان انتقال داده می شود. در یک و نیم سال برای قوای هوایی افغانستان 53 هلیکوپتر بلک هاک تسلیم داده خواهد شد. در حال حاضر برای پرواز و عملیات تیاره های جنگی بیش از 100 تن از پیلوت های افغان در آمریکا تحت آموزش قرار دارند. بر اساس گزارش ها وزارت دفاع ایالات متحده می خواهد 30 بال هلیکوپتر کایوس واریر، 6 تیاره سوپر تکانو و 5 بال تیاره ES-208 را برای قوای هوایی افغانستان تسلیم دهد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
دوستان عزیز، طوری که در اخبار شنیدید، هزاران سرباز تازه نفس آمریکایی راهی افغانستان شده اند و در حال رسیدن به این کشور هستند. وزیر دفاع آمریکا میگوید بیش از 3000 سرباز تازه نفس ضمن استراتژی نو رئیس جمهور آمریکا راهی افغانستان شدند. این سربازان در تقویت امنیت افغانستان سهم خواهند گرفت. رئیس جمهور آمریکا برای عقب زدن پیشرفت‌های اخیر شورشان طالب در افغانستان ماه گذشته استراتژی نو خود را اعلان کرد. جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا دیروز به خبرنگاران در مقر این وزارت پنتاگون گفت که او نمی‌خواهد ارقام دقیق ارائه کند، ولی بیش از 3000 سرباز به افغانستان می‌فرستد تا با 11000 عسکری که در این کشور حضور دارند بپیوندند. او گفت که اکثریت این عساکر یا راهی افغانستان شدند یا به آنها امر رفتن صادر شده و او نمی‌خواهد جزئیات بیشتر ارائه کند که شاید دشمن از آن استفاده کند. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. به این ترتیب می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار مجله آزادی، ولی قبل از آن همکارم زرغون منگل مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
روزنامه فاینانشل تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد هشدار صدراعظم پاکستان به امریکا در رابطه با جنگ افغانستان به نشر رسانیده است. به نوشته روزنامه، صدراعظم جدید پاکستان هشدار داده که اگر اداره رئیس جمهور ترامپ مطابق تهدیدی که به پاکستان داده عمل کند، خطر آن وجود دارد که آتش تروریسم در منطقه شعله‌ورتر شده و تلاش‌های نظامی آمریکا در افغانستان را آسیب خواهد رساند. فقط چند روز محدود بعد از آن که فاینانشل تایمز افشا کرد که آمریکا روی حذف موقف پاکستان به حیث یکی از متحدینش به سبب ناکامی این کشور در مقابله با تروریسم غور می کند، شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان گفته است یک رویکرد تندروانه در برابر پاکستان پیامدهایی خواهد داشت. عباسی در مصاحبه با فاینانشل تایمز که دیروز منتشر شد همچنان هشدار داد که از آمریکا به سبب آوردن این فشارها بر متحدش طیاره‌های جنگی نخواهد خرید. پاکستان در حال حاضر جت‌های جنگی F-16 از آمریکا می‌خرد که ستون فقرات قوای هوایی پاکستان را تشکیل می‌دهند. عباسی گفت ما خواهان خرید طیاره‌های بیشتر F-16 هستیم، ولی گزینه‌های دیگر هم داریم. صدر اعظم پاکستان افزود ما با چین و فرانسه روابط درازمدت داریم و با چینایی‌ها طیاره‌های نو GFAB در انکشاف داده‌ایم که از چندین لحاظ مشابه جنگنده‌های F-16 بوده و حتی بهتر هم می‌باشند. عباسی جزئیات بیشتر در زمینه راه نکرد، ولی یک مقام نزدیک به اردوی نیرومند پاکستان گفته است ما می توانیم استفاده آمریکا از راه های پاکستان را در رسانیدن مواد تدارکاتی برای نیروهایش در افغانستان دشوار ساخته و هم در حملات طیاره های بی پیلوت آمریکا دیگر همکاری نکنیم. نشریه نشنال انترست نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان قراردادی های خصوصی چگونه می توانند در جنگ افغانستان کمک کنند. رئیس جمهور ترامپ مسیر به پیش برای افغانستان را اعلان کرده است، با در نظر داشته این که ایالات متحده در آستانه تغییر استراتژی در افغانستان قرار دارد، آیا قراردادی های خصوصی توان بازی کردن نقش در وظایف را دارند که در گذشته نظامیان آمریکایی آن را بازی می کردند؟ نشنال انترست می افزاید اریک پرنس، بنیانگذار شرکت امنیتی خصوصی بلک وادر، در یک طرح ارائه شده ادعا دارد که جنگجویان قراردادیش می توانند جنگ افغانستان را خاتمه دهند. نویسنده مقاله سوال می کند که آیا واقعا می توانند؟ نشریه در پاسخ به این سوال می نویسد تاریخ نشان می دهد که بله می توانند، ولی برای موفقیت یک درجه از تعهد نیاز است که تا حال دیده نشده است. به نوشته مقاله، پیروزی همچنان وابسته به نکات لازمه چون توانایی، موثریت و کارآمدی آنهایی است که برای کار برگزیده می شوند که عساکر آمریکایی توان انجام آن را نداشتند، یعنی برنده شدن در جنگ افغانستان.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به علاقمندانی که همین حالا شنونده مجله فرهنگی آزادی هستید. باز هم من فیض الله قرداش با بسته ای از مطالب و گزارشات فرهنگی در خدمت دوستان قرار دارم و با استفاده از فرصت تقاضای ما از فرهنگیان و شنونده های با ذوق این است که با ارسال مطالب ادبی و فرهنگی عنوانی مجله فرهنگی آزادی در نشر این مجله سهیم شوند. داستان ها و مطالبی که در آگاهی دهی به مردم سودمند باشد دریغ نکنند و ما آماده نشر از برای امواج رادیو آزادی هستیم. برحال در برنامه حاضر این مطالب را داریم. سخن هفته در ماورای درسی از ابن سینای بزرگ با عنوان یک سکوت بجا بهتر از هزار دلیل به مورد. فشرده یک ناول کوتاه از استاد اسدالله حبیب با عنوان شبها ارواح می آیند به جای داستان هفته. استاد سعدالدین شپون هم به جاودانگی پیوستند و بیشترین بخش این شماره نیز به این خبر در داور اختصاص دارد و اگر فرصت باقی ماند سایر مطالب. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
در هفته گذشته دو انسان بزرگ عرصه فرهنگ و ادب دایی اجل را لبیک گفتند. استاد سعدالدین شپون نویسنده، ژورنالیست و رمان نویس افغان و خانم نانسی دوپری باستانشناس آمریکایی که حدود نیم قرن در افغانستان در کشف و معرفی آثار باستانی افغانستان خدمت کرد. نبود این دو شخصیت در گستره فرهنگ و ادب یک ضایعه است. در مورد حیات و فعالیت استاد سعدالدین شپون در همین شماره از مجله آزادی برنامه ویژه تقدیم می شود. و اما در مورد کارهای خانم نانسی دوپری در هفته آینده گزارش و مطالب مفصل با دیدگاه های اهل فرهنگ خواهیم داشت. هیئت رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر درگذشت خانم نانسی دوپری، مورخ و باستانشناس که برای حفظ تاریخ و آثار باستانی افغانستان مدارک را جمع‌آوری می‌کرد، ابراز تأسف می‌کند. خانم دوپری عاشق افغانستان بود. به همین دلیل در پی فهم بیشتر تاریخ این سرزمین، پیام او به باستانشناسان و پژوهشگران کشور این بود که تنها به خود و همکارانشان ننویسند. به همین دلیل مرکز منبع معلوماتی اکبر در پشاور که در چوکات نهاد اکبر پیریزی شده بود، نانسی دوپیری و همسرش لویی در عرصه باستانشناسی و کشف آثار تاریخی افغانستان خدمت ارزنده انجام دادند. نمایشگاه آثار نقاشی و خطاطی گروه خطخطی در کابل افتتاح شد. این نمایشگاه به همکاری نگارستان ملی به مناسبت روز جهانی صلح در باغ صلح و امید نگارستان ملی برگزار گردید. با گزارش آژانس باختر، در مراسم افتتاح نمایشگاه فاضل سنچارکی معین امور نشرات صحبت کرد و گفت در حالی که جنگ در کشور ادامه دارد، برگزاری چنین نمایشگاه فرهنگی نوید تعالی فرهنگ و هنر را در کشور می دهد. سید عنایت الله اسدی مدیر عمومی نمایشگاه های گالری ملی گفت که در این نمایشگاه 54 اثر نقاشی، خطاطی و میناتوری گروه خطخطی که همه از جوانانند به مناسبت روز جهانی صلح به نمایش گذاشته است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
استاد رحیم ابراهیم نویسنده و محقق و سابق استاد پوهنتون بلخ حکایتی آموزنده از دانای شرق ابو علی سینا را در صفحه فیسبوکشان نشر کرده و در سر لوحه این حکایت نوشتند زمانی ابن سینا گنگ می شود و از درسی که این طبیب نامی به یک قاضی هین بررسی یک قضیه عادی داده روایت می کنند. اصل این حکایت را چنین نوشتند: روزی از روزها ابن سینا به یک سفر دور و دراز مجبور شد. او چندین منزل با اسب راه رفت. اسبش مانده شد. زیر درختی لب جوی از اسب پیاده شد. او را به درخت بست و توبری کاه و علف را به گردنش آویزان کرد. خودش هم دورترک زیر یک درخت نشست و دستمالش را باز کرد. آن را پیش خود هموار نمود. در بین آن نان و کمی هم گوشت یخنی بود و خوردن آنها شروع کرد. در همین وقت مسافری دیگری هم آنجا رسید. او مرکبش را نزد اسب ابن سینا بست و خودش آمده به غذای ابن سینا شریک شد. ابن سینا از کالا و نان و خوردن هم کاسش دانست که او یک دهقان است. با او گفت: مرکبت را پیش اسب من بسته نکن، اسب من شوخ است، به خرت ضرر می رساند. دهقان به گپ ابن سینا گوش نکرد، مصروف خورد نان و گوشت شد. اسب ابن سینا که اندکی دمراز شده بود به طرف خر حمله کرد و با یک لگد پایش را شکست. دهقان یخن ابن سینا را گرفت و گفت: زود شو تاوان خر مرا بده، چرا که اسبت پای او را شکسته است. ابن سینا گنگ شد. هرچه دهقان بر سر ابن سینا داد کرد و دشنام داد، ابن سینا لام تا کام چیزی نگفت. دهقان مجبور شد که ابن سینا اسب و خر را به محکمه ببرد و در آن جای دعای خود را مطرح کند. قاضی رو به ابن سینا کرد و گفت: ادعای این مرد درست است. ابن سینا که گنگ شده بود چیزی نگفت. قاضی به دهقان گفت: این مرد گنگ است. دهقان گفت: گنگ نیست، خود را به گنگی زده است، در لب جوی با من گپ زد. قاضی از دهقان پرسید: در آنجا برایت چه گفت؟ دهقان گفت: این مرد گفت خرت را پیش اسب من بسته نکن، اسب من شوخ است، به خرت ضرر می رساند. قاضی خنده کرد و به چال و تدبیر و فکر و اندیشه ابن سینا آفرین ها گفت. دهقان خجالت زده شد و از محکمه برآمد و با خر لنگش از آنجا دور شد. قاضی دست ابن سینا را گرفته با او گفت: محترم، شما درس خوبی برای من دادید و یک سکوت بجا بهتر از هزار دلیل بی‌مورد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
در این شماره از مجله آزادی به جای داستان فشرده یک ناول کوتاه با عنوان شبها ارواح می آیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برگزیده ایم. و اما قبل بران چند سطری در مورد حیات دکتر اسدالله حبیب. دکتر اسدالله حبیب در اجده میزان سال 1320 برابر با 10 اکتبر 1941 میلادی در شهر کابل زاده شد. مکتب را در شهر میمنه ولایت فاریاب و دارالمعلمین را در کابل به انجام رساند و در سال 1343 از فاکولته زبان و ادبیات پوهنتون کابل لیسانس گرفت. استاد حبیب به زبانهای دری، پشتو، ازبکی، روسی، آلمانی آشنایی تام دارد. از سال 1968 تا 1973 میلادی تحصیل و تحقیق در انستیتوت زبانهای شرقی دانشگاه دولتی مسکو، دفاع دکترا را با نگارش پایان نامه زیر عنوان بدل و چهار عنصر و به دستاوری سند پی‌اچ‌دی در ادبیات موفق شد. دکتر اسدالله حبیب 5 دفتر شعری، 10 رمان، چندین نمایشنامه و 10 مقاله علمی و 10 ترجمه دارد که همه آثار او بی‌بدیلند. دکتر اسدالله حبیب 5 دفتر شعری، 10 رمان، چندین نمایشنامه و 10 مقاله علمی و 10 ترجمه دارد که همه آثار او بی‌بدیل است. دکتر اسدالله حبیب چندی رئیس اکادمی علوم افغانستان بود و سایر پست‌های عالی دولتی نیز کار کرده است و فعلا در خارج از کشور زیست دارد. حال فشرده ناول دکتر اسدالله حبیب با عنوان شبها ارواح می آیند را برای شما می خوانم. پدر مهدی جان که تاجر معروف بود، همه دارایی را به شمول حویلی پدری به قمار می بازد و روزی در قهر ناداری و ناامیدی چشم می پوشد. مهدی جان ناچار با زنش در حویلی کرایی رئیس عارف در همسایگی او بود باش اختیار می کند. وی در ریاست عواید گمرک مامور است. مادرش با برادر خردش فهیم در خانه دیگری به سر می برند. زن مهدی جان باردار است. مهدی جان با یک رتبه ترفیع مدیر مامورین مقرر می شود. اعضای دفتر می خواهند تبریک گویی به خانهش برمند. او با پولی که از یکی از همکارانش قرض می گیرد قالینی می خرد که در همان هفته رفت و آمد تبریک گویان دوزی می شود. مهدی جان به مامور پلیس خبر می دهد. مامور می خواهد که وی بر ورق تحقیق نامهای همه کسانی را که در آن یک هفته به خانه ایشان آمدن بنویسد تا برای بازپرسی خواسته شوند. مهدی جان از بیم برهم خوردن دوستی هایشان آن گفتران نمی پذیرد. مگر به گفته مامور پلیس چون راپور در کتاب ثبت شده است و اجراءات می خواهد یا مهدی جان کاغذ دیگری در نادرستی راپور خود بنویسد تا باطل شناخته شود و یا نامنویس همه همکاران و خیشان را به دفتر پلیس بسپارد. در هر صورت هر روز یکی دو کارمند را می برند و تحقیق می کنند و این جریان روز به روز مخالفت همکاران و رئیس دفتر را علیه مهدی جان برمی انگیزد. در چنین فضا فشار خون وی نیز بالا می رود تا آن حدی که دکتر او را از رفتن به دفتر و کار اداره باز می دارد. زن مهدی جان در شفاخانه هنگام زایمان می میرد و نوزاد را مادر مهدی جان که پیر و ناتوان است باید پرورش بدهد. مادر مهدی جان هر شام چندین شمع در صحن حویلی روشن می کند و باور دارد که روح مادر کودک برای دیدار نوزاد می آید. مهدی جان هم رفته رفته به آن گفته باورمند می شود. مهدی جان فشار خون چندین ساله دارد. فشار خون سبب کفیدن شریانی در مغز او می شود و یک دست و یک پای او را فلج می سازد. از دفتر نیز مکتوب می فرستند که او باید در مؤسسه دیگری برای خود کار پیدا کند. کودک هم می میرد. مهدی جان میپندارد که هر شام روح مادر و کودک به دیدن خانه و خانواده خود میآیند و این پندار و انتظار در وضعی بیکاری، معیوب بودن و نیازمندی اقتصادی همه معنای زندگیش می شود و او از هر گوشه خانه شرفه پای مادر و کودک مرده را می شنود و رفت آمدشان را حس می کند. به نان و آبی که مادر پیر و برادرش فهیم تهیه می کند هم کمتر علاقه می گیرد. آشفتگی دماغی او رو به افزایش است. او را برای تداوی با زور و فشار در شفاخانه بستری می سازن. از شفاخانه فرار می کند و در موتر باربری که به یکی از ولایات رفتنی است با التماس ها و جلب ترحم راننده جای می گیرد و می رود و در یکی از دهات آن ولایت در زیارتی مشهور به زیارت شهید پناهنده می شود. مردم ده به سر و ریش رسیده و جامه های دریده و جویده او حرمت می گذارن، نان آبی برایش می آورن و او را به نام مجاور زیارت شهید می شناسن. مهدی جان به نام مجاور زیارت شهید مشهور می شود. ماها می گذرد. در یکی از روزهای سرد زمستان اهل ده جسد یخبسته او را از آن زیارت می کشند و بالای تپه نزدیک به خاک می سپارند. چندی بعد رئیس عارف که برای ماموریت عازم روستاها شده است به سراغ زیارت شهید برای دیدن مهدی جان می رود. باشندگان ده از درگذشت مجاور زیارت او را خبر می دهند. رئیس عارف در داخل زیارت می پالد تا اثری از مهدی جان بیابد. همه خطها و نوشته های دیوارهای زیارت را پاک کردند. هیچ اثری نیست. تنها یک گوشه دیوار این نوشته با زغال را می خواند: دیشب باز ارواح نفس گل و طفلش آمده بودند. در هفته ای که گذشت فرهنگ و ادب در افغانستان دو خدمتگزار صادق و دلسوز خود را از دست داد. استاد سعد الدین شپون، ژورنالیست، نویسنده داستانها و ناولها، مردی که سخت عاشق وطن و فرهنگ وطنی بود، و دومی بانوی از سرزمین پهناور ایالات متحده آمریکا، خانم نانسی دوپری که حدود نیم قرن به فرهنگ و آثار باستانی افغانستان چنان صادقانه خدمت نمود که به عمر حدود 90 سالگی در مرکز این کشور کابل با زندگی ودا گفت. در مورد خانم نانسی دوپری در هفته آینده برنامه خاص و مفصل از برای مجله آزادی خواهیم داشت و اما در این شماره بیشترینه به حیات و کارهای فرهنگی و ادبی و ژورنالیستی استاد سعد الدین شپون مکس مفصلی خواهیم داشت. استاد سعد الدین شپون به روز یکشنبه 10 سپتامبر سال 1270 میلادی با عمر بیش و کم 90 سالگی در ایالات متحده آمریکا به جاودانگی پیوست و دوستان و علاقمندان خود را سوگوار نمود. مرحوم شپون مردی بود مصمم، بردبار و یک نطاق خوب. ژورنالیست پختکار و شهرت بالایی ایشان در ناول نویسی و داستان سرایی بود که امروزه اثرهای زیادی از ایشان باقی مانده و در شماری از پوهنتون‌ها و مثابه ممد درسی محصلین نیز تدریس می شود. چند سطری در مورد بیوگرافی مرحوم شپون. سعد الدین شپون پسر قاضی برهان الدین مدیر روزنامه اتحاد آن زمان در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز به دنیا آمد. مکتب ابتدایی را در خان‌آباد، متوسطه و لیسه را در شهر کابل در لیسه حبیبیه تکمیل و از آنجا برای ادامه تحصیل به ایالات متحده رفت و ماستری خود را هم از آنجا به دست آورد. مرحوم شپون عضو اکادمی علوم و زمانی رئیس این درگاه بود و در همین زمین سالهای متمادی گوینده و برنامه ساز در بخش پشتوی رادیو صدای امریکا بود. خبر وفات این نویسنده شماری از دوستان و فرهنگیان را متاثر ساخت و شمار زیادی از اهل ادب چیزهایی در صفحات اجتماعی و ادبی نوشته و به فرهنگیان کشور ابراز همدردی و تسلیت نمودند و از کارهای برازنده استاد شپون یادهانی کردند. داستان پرداز معتبر کشور محمد حسین فخری چنین نوشته است: ای بسا آرزو که خاک شده. فخری می نویسد سعد الدین شپون نویسنده و استاد دانشگاه در امریکا زندگی را پدرود گفت. آقای سعد الدین شپون آثار زیادی از خود به یادگار گذاشت و رمان شنتاغه او از تسلد بیچون چرای وی در زبان پشتو و پیرنگ داستانی پرده بر می دارد و هواخواهان زیادی دارد. شپون مرد معتدل، شوخ و بزلگو بود. سالها فعالیت رسانه‌ای و فرهنگی داشت و می‌خواست نفس‌های آخرش را در وطنش بکشد و در میان هموطنانش جان سپارد که دریغا چنین نشد. نویسنده و ژورنالیست حامد علمی در صفحه فیسبوک خود نوشته: با نام سعد الدین شپون زمانی آشنا شدم که کتاب سانسور شده دی افغانستان دی جهاد تکلار به دستم رسید و آن را مطالعه کردم. اگرچه در سالهای جهاد با تحلیل او از جهاد افغانستان موافق نبودم، اما بعدها آیسته آیسته با نوشته وی موافقت نشان دادم. از قضا در رادیو صدای امریکا همکار شدیم و زمانی در ایالات متحده امریکا به حیث اتشه فرهنگی مصروف خدمت شدم. آشنایی و حتی شوخی های ما با استاد شپون صاحب بیشتر شد. او انسان خوش صحبت و بزلگو بود، با افسوس و درد که دیگر شپون با ما نیست. رادیو آزادی نیز برنامه هایی در مورد استاد شپون داشت و سلسله آن ادامه دارد. همکارم آرزو قیاسی بر روز سه‌شنبه گذشته گزارشی داشت با این شرح:
چندار شای خمیدی چیز دیگه لافی و پاقی بانده دست افتخار رو کمه. ما واقعا چندی که فقط
این آواز است که برای همیشه خاموش شد. استاد سعد الدین شپون ادیب و ناول نویس مشهور افغانستان بود که روز یک شنبه در اثر بیماری که آیده حالش گردیده بود با عمر 85 سالگی در ایالات متحده امریکا درگذشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در گذشته و ایراز آیه بزرگ خوانده است. نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه برای رادیو آزادی در مورد گفت:
جمهور استاد سعد الدین شپون وفات افغانستان
در رئیس جمهور غنی در گذشت استاد شپون را برای افغانستان ضایع بزرگ عنوان کرد. همچنان در پیامش گفته است که استاد به حیث شاعر، نویسنده و عالم و ادیب به فرهنگ افغانستان خدمت نموده است و ای توسط ناول ها، قصه های کوتاه و سایر نوشته هایش در بخش بیداری و پرورش ذوق ادبی جامعه نقش فعال ایفا نموده است.
در پیام رئیس جمهور همچنان آمده است که استاد سعد الدین شپون در روزهای بعد افغانستان و سالهای مهاجرت برای نجات این کشور و مردم آن تلاش های بی‌دریغ نموده است. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان و محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی این کشور نیز در پیام‌های جداگانه از درگذشت مرحوم شپون همدردی نشان دادند و وی را ضایعه بزرگ برای ادبیات پشتو خوانده‌اند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز درگذشت آقای شپون را ضایعه بزرگ برای ادبیات و ژورنالیسم این کشور دانسته و سخنگوی این وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ با خانواده مرحوم شپون در تماس است تا مراسم جنازه و تدفین این ادیب و ناول نویس مشهور کشور را به بهترین شکل آن برگزار نماید. همچنان صدها تن از افغان‌ها در صفحات اجتماعی فیسبوک و توییتر با خانواده استاد سعدالدین شپون همدردی نموده و غم درگذشت آقای شپون را در داور خوانده‌اند. سعدالدین شپون تا مقطع ماستری تحصیل نموده و بیشتر عمرش را به حیث استاد در داخل و خارج کشور و کار در رسانه گذرانده است. در بخش نثر نویسی کارهای زیادی انجام داده. در زمانی که استاد پوهنتون کابل بود، تئوری ادب را نوشت که محصلین از آن به عنوان یک اثر تحقیقی مهم استفاده می‌کردند. مرحوم شپون در کنار نوشته‌های کوچک و بزرگ، نزدیک به 9 اثر تحقیقی و تخلیقی برای علاقه‌مندانش بر جا گذاشت. پله آثار تخلیقیش در مقایسه با آثار تحقیقی و سنگین‌تر معلوم می‌شود. وی 4 ناول نوشته که با استقبال گرم مطالعه کنندگان روبرو شده است. در این حال لال پاشا آزمون مشاور ارشد رئیس جمهور در امور علمی و اجتماعی میگوید که رئیس جمهور تعهد نموده است که مصارف جنازه و تدفین آقای شپون را از سرمایه شخصیش میپردازد. وی در مورد شخصیت و آثار مرحوم شپون گفت:
در نوشته ها، در نثر و در تحقیق وی ارزش و سود ادبیات توضیح داده شده است که ادبیات یعنی چی و از ادبیات چی لذت برده می شود. یعنی کارهای وی به نسل جوان ما حیثیت یک رهنما را دارد.
هرچند تا کنون مشخص نیست که استاد سعدالدین شپون چی وقت و در کجا به خاک سپرده خواهد شد، اما یکی از اعضای خانواده آقای شپون در امریکا بر رسانه ها گفته است که وی را طبق وصیتش در شهر جلال آباد دفن خواهند کرد.
استاد اسدالله غضنفر مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در امور فرهنگی یکی از دوستان قریب مرحوم شپون بودند و سالهای زیاد در گستره نویسندگی به خصوص داستان و ترجمه داستانها مشاوره های بین آنها تبادله می شد که من شاهد آن بودم. دوشنبه گذشته استاد اسدالله غضنفر را به استدیوهای رادیو آزادی دعوت کردم و ایشان با جبین گشاده پذیرفتند و من مصاحبه‌ای در مورد حیات و آثار مرحوم سعدالدین شپون با ایشان انجام دادم که شما را به شنیدن آن نیز دعوت می نمایم. استاد محترم، استاد اسدالله غضنفر، با تأثر که استاد سعدالدین شپون را هم از دست دادیم و رایی که برای همه هموار است قبل از دیگران رفتن، جناب غضنفر، شما یکی از دوستان قرین استاد شپون بودین و من به مثابه یک همکار دفتر سابق شما شاهد صحبت‌های شما بودم و خوشبختانه من هم با این مرد بی‌بدیل به سبب شما آشنا شدم. در نخست صحبت در مورد شیوه نویسندگی به خصوص نثر نویسی و رمان نویسی استاد شپون از شما بشنویم و مثابه یک صاحب نظر چه دیدگاهی دارین؟
جناب استاد قرداش، استاد شپون از نویسندگان بزرگ معاصر افغانستان بود. او شیوه خاص در نثر نویسی و در داستان نویسی داشت. به لحاظ سبک، طرز نگارش، استاد شپون بیشتر مایل بود که یک سبک غیر رسمی را داشته باشه.
بله.
به گونه نوشته کنه که به گپ زدن مردم،
بله،
به طرز صحبت مردم نزدیک باشه. یعنی تمایل او به زبان شفاهی یکی از ویژگی های سبکی استاد شپون بود.
یعنی ساده نویس بودن.
ساده نویس هم گفتم میتونیم. بله.
بله.
یعنی چیزی که نوشته میکرد ایتو فکر میکردی که نوشته نیست، یک کس گپ میزنه.
بله.
یک کس زنده دمیج ششته، یک آدم خوش صحبت دمیج ششته، یک آدم با تجربه، یک آدم جهان دیده و صحبت میکنه و گپ میزنه. همین تو یک احساس به کسی که آثار او رو مطالعه میکنه برش دست میده. از جانب دیگه نثر او فوق العاده تصویری است.
بله.
چیزی که نوشته میکنه او رو میتونی لمس کنی، او را میتونی ببینی، او را میتونی بشنوی، او را میتونی بو کنی. نثر او بیشتر متوجه حواس پنجگانه است که البته برای کسی که داستان نوشته میکنه و نثر هنری نوشته میکنه تصویری نویسی بسیار مهم است. یک ویژگی دیگه نوشته های استاد شپون و داستان های او قوت ایرونیک نوشته های اوست. او به طنز توجه زیاد داشت. البته طنز به معنای یک پدیده سطحی نه، بلکه طنز به این معنا که واقعیت های متناقض زندگی را بیان کنه و به تصویر بکشه. استاد شپون از عنصر ایرونی در نوشته هایش بسیار زیاد استفاده میکرد و از این نظر هم یک نویسنده بی‌بدیل افغانستان بود.
استاد شپون همونطوری که کارهای او مورد ارزیابی شوه با بودهای متنوعی چون ژورنالیست، نویسنده، رمان نویس و یک منتقد ادبی و چندین راهکارهای دیگر شامل میشه. برجستگی استاد شپون در کدام یکی از آنها برازنده تر بود به نظر شما؟
در اوایل کار نویسندگی استاد شپون بیشتر به حیث یک مترجم آثار ادبی و ضمناً به حیث یک نقاد بسیار خوب مطرح شد. او که در آمریکا تحصیلات ادبی را داشت، ادبیات نیم قرن پیش از امروز نظریات بسیار نوی ادبی را به افغانستان آورد و برای معرفی تئوری ادبیات در افغانستان و برای معرفی رویکردهای نوین نقد در افغانستان کوشش‌های بسیار زیادی کرد. البته در نیمه دوم زندگی خود بیشتر به داستان نویسی رو آورد و یکی از موفق ترین داستان نویسان افغانستان شد. او هم در داستان کوتاه و هم در ناول نویسی بسیار زیاد موفق بود و میتونیم بگوییم که بیشترین کاری که استاد شپون انجام داده در ساحه داستان نویسی است.
از داستان نویسی حرف زدین، رمان شینتاغی که در میان مردم بسیار شهرت به خصوص داره و ویژگی رمان چی بوده میتونه که اینقدر مورد پسند مردم واقع شده؟
من در ابتدای مصاحبه جناب استاد قرداش از خصوصیات و ویژگی های داستان نویسی و نثر نویسی استاد شپون
تذکر دادم.
اما خصوصیات در شینتاغی هم میتونیم در حد کمال پیدا کنیم. یک اثری از فوق العاده تصویری، یک اثر فوق العاده طنزی است، یک اثر است که طرز نگارشش به زبان مردم بسیار زیاد نزدیک است. البته این اثر خصوصیات دیگه هم داره. در این اثر جنگ مجاهدین علیه قوای شوروی تصویر شده و در این زمینه در اون وقت خصوصا آثار بسیار کم بود و ناول استاد شپون، رمان استاد شپون در این زمینه از آثار اولی است در این ساحه. ضمن این اثر به خاطر صحنه های دراماتیک خود بسیار مورد توجه است و از طرف دیگه شخصیت پردازی این اثر، یعنی کرکترهایی که در این اثر معرفی میشه، دو هم دقت بسیار زیادی صورت گرفته. فکر میکنیم مهمترین ویژگی ها و خصوصیات بسیار عمده و بارز شینتاغی همیست که گفتم.
استاد شپون چند قبل به ایالات متحده رفتن، اما من از برای صحبتهایشان ایتو استنباد میکنم، ایتور برداشتی دارم که به کشور آبایی خود بسیار میاندیشیدن و نوی نگرانی از گفتارشان ایتور پیدا بود که گویا چون این روزی هم خواد شد که در بیرون از کشور خود وفات کنه یا بیرون از کشور خود باقی بانه. به این نگرانی استاد چه نظر دارین؟ آیا شما هم چیزی رو حس کرده بودین؟
بله، جناب استاد شپون یک شعری داره که یکی از شاهکارهای معاصر ادبیات پشتوست. در ساحه شعر او ده مهاجر خوب نام داره. خوزده اوجه میگه که ما اگه خواب میبینیم، خوابایم هم ده وطن میباشه، ده خواب به شمالی میریم، ده خواب به سالنگ میریم، به تگاب میریم و به خانابات میریم و زیر چنارا ده تابستان میشینیم و و زمنان ده او امو شعر میگه که ما که ده خواب میمریم هم ده وطن میمریم. یعنی منظور است که امو احساس نوستالژی که بسیار قوی رو در شعر پیدا کردم میتونم، یعنی خاطره وطن، یاد وطن،
یعنی غربت احساس میکردم،
احساس بسیار عمیق غربت داشتن. مثل که در آثار شعر دیدم میتونم زندگی واقعی در زندگی شخصیش هم همیشه صحبت وطن نداشتن. برای آخرین بار سال گذشته به کابل آمدن و اید مکرویان در منزل چهارم یا پنجم خانه داره. بازی رفتن برش دموجه بالا شدن برش بسیار مشکل بود. یک روز خوب یادم میاد که سال گذشته تابستان گذشته تا به منزل چهارم یا پنجم حدود 15 دقیقه بالا شد و من باش بودم و من خودم بسیار خسته شدم که تا اوجا به این شکل بالا می شدم. وقتی که تا اوجا بالا شدم اولین حرفی که زد برای من گفت میگه زندگی در وطن بسیار زیاد زیباست. من دیگه دمو وقت توقعی را داشتم که حالی باید شکایت کنم و زمین هر سال از امریکا به افغانستان می آمد و ایره می گفت که خدا کنه که دمیجه وفات کنیم. منتها تقدیر چیزی دیگه بود و البته دولت افغانستان تصمیم گرفته که جنازه او را کابل انتقال بده و در افغانستان به خاک سپرده شد.
سوال آخر همی بود که امروز در فیسبوک یک عباره بسیار جالبه من دیدم که علاقمندای استاد نوشته بودن که در نصر پاچا لقب داده او علاقمندشان. یعنی شما هم اونطور فکر میکنین که واقعا در نصر پاچا بودن؟
این لقب بعد از به روزا و به این وقتا تعلق نداره. سالها پیش ایره پادشاه نصر میگفتند و هر کسی که این لقب داده به نظر ما قضاوت بسیار عادلانه را انجام داده و بدون شک سلطان نصر بود.
خداوند بیامرزه استاد شپونه، استاد غضنفر عزیزی که حاضر شدین یک چند صحبتی با ما در مجله فرهنگی آزادی انجام دادین، خیلی زیاد تشکر از شما.
تشکر، زنده باشین استاد قرداش.
طرز فعالیت ادبی به خصوص در نویسندگی که استاد شپون شمار زیادی از کوچه ها و پس کوچه های آن را پیموده، در آثار طنزی وی بیشترین قابل دقت و تعمق است و همانطوری که آثار هر نویسنده مورد نقد قرار می گیرد، بعضی از بودهای خصوصی در نبشته ها در شماری از موارد جانب قبول را نمی گیرد. آثار استاد شپون هم از این دایره بیرون نیست. مسئله را همکارم استاد عمان نیازی از نویسنده آگاه نجیب الله منلی پرسیده و در مجموع این پاسخ را دریافته است و دیده می شود استاد منلی در نقد شیوه نگارش و بحث پیرامون ترجمه شعر با استاد شپون در یک مسیر راه نمی رود و شیوه نگارش او را با ذره‌بین خیلی دقیق علاجی کرده است که در اینجا فشرده آن را برای شما تقدیم می کنیم. در مورد ترجمه های استاد شپون، یک تعداد از ترجمه هایش که ترجمه های جدی است و زمان ارتباط می گیره که اونا وظیفه استادی داشتن و برای استفاده شاگردای خود یک تعداد متون ترجمه کردن. اینا همچنان یکی از بهترین داستان های ادبیات جهان پیرمرد و دریا اثر ارنست همینگوی را به پشتو ترجمه کردن. در مورد معلومات زیاد ندارم، اما در مورد ترجمه شعر شخصا با استاد شپون چندین بار در بحث ها و مناقشه های شدیدی درگیر شدم. به این معنی که ما هم کوشش میکنم که ادبیات جهان را به زبان های خود ما بیان بکنم و استاد شپون هم همین کوشش را داشت، اما فرضی استاد شپونی بود که انسان نمیتونه بغیر از زبان مادری خود به زبان دیگر شعر بگوید. هرچند استاد شپون به زبان دری حاکمیت کامل داشت، به انگلیسی حاکمیت داشت، ولی فکر میکرد که به زبان ها شعر گفته نمیدانه و کسایی هم که به زبان غیر زبان مادری شعر گفتن در حقیقت شعرشان دلنشین نیست برای کسایی که زبان مادریشان است. این پیش استاد شپون یک عقیده پخته شده بود و گاهی برای من شک پیدا میشه که زمانی که اینا شعر ترجمه میکردن و شعر قسم ترجمه میکردن که از زیبایی ترجمه، از لطافت ترجمه بکاهن، هدفشانی بود که نشان بدن که واقعا شعر ترجمه نمیشه. یک نوع بازی بود در اینجا که باز هم گاگای خودشان هم ترکیبای زیبای پیدا میکردن که با اصل متن فاصله میگرفتن، ولی همیشه کوششان بود که نشان بدن که شعر ترجمه نمیشه. گاگای خوبی یک بازی بین اونا و ما بود
که برای ما بعض شعرهای انگلیسی را میدادن به شکل چلنج که اینا را ترجمه کو، و بعد سر ترجمه ما ایراد میگرفت که نشان داده که ترجمه کار ناممکن است. و خب یک شوخی بین همکارا گفته میتونیم در مورد طنزی که میگن استاد شپون در اونجا استاد است، اینجا باز هم آدم باید یک کمکار به دقت صحبت بکنه. استاد شپون یک نویسنده و یک شاعر متعهد است و زمان به کار شروع میکنه در سالهای 1330-1335 که افغانستان صحنه حرکت‌های سیاسی و افکار اجتماع گرایانه و افکار سیاسی مدرن است. مبارزه به خاطر دموکراسی در افغانستان جریان داره، مشروطیت یکی از موضوعات روز است و استاد در همین حرکت سیاسی دخیل است. در اون زمان وقتی که اینا شعر نوشته میکنن، شعرهایشان شعرهای جدی است. مثلا شعر در قد وژغوری، اینا سواحل در قد نشان میدن که آب امو به فرسایشش دوام میده و استاد در این پشت فرسایش سواحل امو تجاوز متصور از شمال میبینه. مسئله بسیار جدی است و به شکل بسیار جدی مطرح شده. زمانی که استاد درباره کارگرایی که تونل سالنگ میکنند گپ میزنه، در اونجا باز هم کارگر افغان را در مبارزه با یک طبیعت خشن و در جستجوی یک آینده روشن نشان میده و در اینجا ما نه هزل داریم و نه طنز داریم. اما زمانی که شرایط تغییر میکنه و یک دنیای متضاد ایجاد میشه، خود استاد شپون پدرش قاضی است، برادرش یکی از رهبران نهضت اسلامی است، اما خودش یک آدم چپی است و آدم چپی است که با چپی‌های رسمی، با کسایی که در نهضت چپی به خاطر احراز قدرت کار میکنن، با اونا هم سازگار نیست و بالاخره مجبور میشه که کشور را ترک کنه. در این صورت وقتی که از افغانستان گپ میزنه، شرایط افغانستان گپ میزنه، مجبور میشه که جدیت و هزل را با هم یک جای بسازه. و این مشخصه سبک شپون است. وقتی ما میگیم که شپون یک سبک منحصر به فرد داره، یکی از مشخصات بسیار عمده شمی است که مسائل بسیار جدی را با یک زبان بباکانه، بدون از اینکه بعض نزاکت‌ها را در نظر بگیره، مطرح میکنه و خودش یک نوع بغاوته میخواد که صحنه سازی بکنه. اگر شما به شعری که با مادر خود نوشته کرده بعد از وفاتش توجه کنین، در اونجا میگه که گپ میزن از 1,000,000 شهید و بازرباره 1,000,000 شهید، میگه که میلیون شپک شلینه دی که بگوتو بهش ماری. مادرش به سواد است، مادرش پیر است، مادرش یک افغان عادی است. وقتی که برش از 1,000,000 حرف میزنه، میلیون چیزی نیست که برای از او قابل تصور باشه. شاید کلمه لک شنیده باشه، ده لک شاید یک چیز بسیار عجیب برش باشه، اما چیزی را که مادرش و هر مادر افغان به عادت داره، ارقام خرد است، 100-120 و این را ما با انگشت میشماریم. پس وقتی که میگه میلیون شپک شلینه دی که بگوتو به شماری، آدم فکر میکنه که طنز داره. در حقیقت طنز نیست، یک واقعیت تلخ جامعه ماست که ما از یک طرف با میلیون ها کشته مواجه هستیم و از طرف دیگه برای گفتنش حتی اعداد هم نداریم، کلمات در جایش بانیم. مقالات سیاسی شکی چاپ شده و تحت نام آشیانه زنبور چاپ کرده و این هم گپ ساده نیست. آشیانه زنبور تنها نشت زدن نیست، اصل هم در پشت سرش است و همارا دسترسی به اصل مجبور است که بعد از تحمل بعض نشتنی ها آدم به او برسه. فکر میکنم که امو خاصی سبک شپون در نمی تضاد است که ما یک واقعیت بسیار خشن داریم و برای گفتن این واقعیت خشن اگر ما کلمات خشن استفاده میکنیم، واقعیت ما زننده میشه، قابل درک نمیشه، او را از خود ساخته نمیتونیم. ما به خاطر از اینکه زندگی تلخ خود از خود ساخته بتونیم، مجبور هستیم که نمک طنز او داخل بسازیم.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله مددگار.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com